بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در فصل 26 از باب 11 از سفر رابع ایشان راجع به درهای بهشت و جهنم بحث می فرمایند. حالا اون چه که در عبارت امروز انشاءالله بهش خواهیم رسید، اینا رو به صورت چند تا مطلب توضیح میدیم. ابتدا بعدم عبارتش خونده میشه. مطلب اول این استش که در آیات قرآن کریم برای بهشت و جهنم درهایی بیان شده، یعنی از آیات متعددی گوناگونی استفاده میشه که هم بهشت درهایی داره و هم جهنم درهایی داره. مثلا اون آیاتی که سخن از درهای بهشت در اونها به میان آمده، مثل این آیه شریفه که کسانی که تکذیب بکنن آیات الهی را، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه. مکذبین آیات الهی، اینها درهای آسمان به رویشان گشوده نمیشه و داخل بهش نمیشن. خب معلوم میشه که بهش در آسمانه و آسمانم درهایی داره که با گشوده شدن اون درهای آسمان میشه داخل بهش شد و وارد بهش شد. پس بنابراین بهشت درهایی داره. یا در سوره مبارکه زمر، در اواخر سوره مبارکه زمر، البته اول کافران اونها بحثشون مطرح شده که حالا ما در ادامه آیه مربوط به اون رو از سوره زمر اشاره خواهیم کرد. بعدم متقین که وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها. نه لهم نداره، بعدش داره که وقال لهم خزنتها سلام علیکم. حالا اگر من باز آیه رو درست بخونم، حالا کم و زیاد نکنم، چون بعضی مثلا حالا شباهت‌های بین آیات هست، کسانی که تقوای پروردگار رو پیشه بکنن اینها در قیامت رانده میشن، سوق داده میشن به سوی بهشت. حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، تا اینکه اینها نزدیک بهشت میشن و درهای بهشت برای اونها باز میشه و قال لهم خزنتها سلام علیکم. اون کلیدداران بهشت، ملائکه و فرشتگانی که اینها خزان بهشت، خازنان، اینا مسئولیتی دارن در رابطه با بهش، اینا بهشون سلام میکنن و ادامه. اینم باز یکی از آیات. باز راجع به همین متقین در یک آیه دیگری داره که والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم. اگر باز درست بخونم میگم، حالا چون که اینا مثلا یه شباهت های این آیات با هم دارن، حالا ممکن است بنده کم و زیاد آیات رو بخونم. ملائکه و الملائکتو یدخلون علیهم من کل بابن، بر همین اهل تقوا، بر بهشتیان، اینا از هر بابی داخل میشن، یعنی میان به استقبال اینا. اینا هنوز به حساب حالا نزدیک بهشتن، وارد نشدن به بهشت. ملائکه برای خوش آمدگویی، برای مثلا عرض سلام، اینا از هر بابی اینا داخل میشن بر متقین، بر اهل بهشت، و بهشون سلام میکنن. همونجور که اون آیه داره که حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم. حالا نمیدونم این آیه یا اون آیه دیگه که خوندم که والملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم، حالا به ما صبرتم داره یا تبتم، کجا همین آیه همون والملائکه یدخلونه؟ خب اینجاست، به ما صبرتم فنعم عقبت دار. اون آیه در سوره زمر، تبتم فدخلوها خالدین، شما در دنیا خلاصه پاکیزه زندگی کردید، عمرتون رو سپری کردید، پس حالا داخل بشید در بهشت و دیگه همیشه هم اونجا متنعم باشید. اینا نمونه ای از آیاتی که برای بهشت ابوابی و درهایی رو مطرح می‌کنه. یه سری آیات هم اینها ابوابی رو برای جهنم مطرح می‌کنن که جهنم هم درهایی داره. یه آیه دیگه هم که باز ایشون برای همون بهشت اشاره می‌فرمایند، جنات عدن مفتحتن لهم الابواب. جنات عدن یعنی بهشت‌های جاوید پایدار که مفتحتن لهم الابواب، در حالی که گشوده میشه برای همین متقیان، برای همین اهل بهشت، درهای بهشت. نمونه ای از آیاتی که برای جهنم هم درهایی مطرح کرده، در همون آخر سوره مبارکه زمر که زمر که اول بحث رانده شدن کفار به سوی جهنم مطرح میشه، بعد رانده شدن متقین به سوی بهش که اشاره کردم آیش، و سیغ الذین کفر الى جهنم حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. اینجا واو نداره، راجب متقین و سیغ الذین اتقوا ربهم الى الجنه حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم. اونجا با واوه، اما راجع به کفار و سیغ الذین کفروا الى جهنم حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. زمرا، بله زمرا، حتی اذا اونجام داره در مورد بهشتیان هم زمر داره، پس دیگه لابد. و سیغ الذین اتقوا ربهم زمرا که اصلا به همین مناسبت اون سوره هم اسمش سوره زمر هست، حتی ازا جاؤوها، وقتی این کفار نزدیک جهنم میشن، فتحت ابوابها، اونجا و فتحت ابوابها. حالا باید مثلا حالا دید جستجو کرد نکتش چیه که اونجا واو نداره اینجا واو داره. اینا تا نزدیک میشن به جهنم فتحت ابوابها، درهای جهنم به روی اینها گشوده میشه. بعد در ادامه داره که به اینها گفته میشه که ادخلوها، ادخل معذرت میخوام، بهشون گفته میشه که ادخلو ابواب جهنم خالدین فیها، در ادامه همون آیات داره که قیل لهم قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها، بهشون گفته میشه که داخل میشید درهای جهنم را، و در حالی که کافران در جهنم مخلد هستند. خب این مطلب اول که بنابراین در آیات قرآن هم برای بهشت و هم برای جهنم درهایی مطرح شده که حالا نمونه ای هم از این دست آیات بهشون اشاره شد. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم این استش که در قرآن کریم برای درهای جهنم عدد تعیین شده که قرآن کریم می‌فرماید لها سبعت و ابواب لکل بابن منهم جزء مقسوم. لها سبعت و ابواب، جهنم هفت تا در داره، لکل بابن منهم جزء مقسوم. جهنمیان کفار اینا تقسیم میشن که هر قسمتشون از یه دری وارد جهنم میشن، لکل بابن منهم جزء مقسوم. اما دیگه در قرآن کریم برای درهای بهش عدد معین نشده، عدد بیان نشده، ولی در روایات مطرح شده که بهشت 8 در داره، جهنم که قرآن کریم میفرماید 7 تا در داره، روایات میفرمایند که بهشت دارای 8 دره. حالا آیا این عددی که در آیات برای درهای جهنم و در روایات برای درهای بهشت تعیین شده، آیا عدد درهای بهشت و جهنم منحصر به همین اعدادی است که در قرآن و روایات معین شده و تعیین شده، یا اینکه نه این حاکی از کثرت یعنی راه‌های منتهی به جهنم زیاده، راه‌های منتهی به بهشت هم زیاده، عدد از باب کثرته که عدد ذکر شده. راه‌های زیادی هست که انسان رو سر و کار انسان رو ممکن است به جهنم بکشانه، همچنین راه‌های زیادی هم هست که ممکن است انسان رو به بهشت، سرنوشت انسان رو منتهی بکنه به بهشت، ختم بکنه به بهشت. اینم یک مطلبیه که در اینجا باز قابل بحثه و قابل توجهه که ممکنه که این اعداد از باب کثرت باشه، از باب بیان کثرت باشه. اینجوری نیست که مثلا فقط راه‌های جهنم، درهای جهنم منحصر به 7 تا باشه، راه‌های بهشت منحصر باشه مثلا به 8 تا. اینم یه مطلبه که در اینجا باز میشه مورد توجه قرار داد. مطلب سوم راجع به این استش که آیا این درک گفته شده، حالا چه برای بهشت و چه برای جهنم، آیا این همین در متعارف و معهود و معمولی که ما میشناسیم، مثل این مدرس که مثلا در داره، از در وارد میشه انسان، آیا اینه؟ یعنی همین معنای ظاهری، همین معنای متعارف معهود مرسوم که همه از در میفهمن اینه، که در لغت یعنی جای ورود، اون جایی که از اونجا وارد میشن، این همین در مدرس که از در مدرس وارد مدرس میشه انسان، یا این که نه، بنابر تحقیق که قبلا هم اشاره شده، الفاظ برای ارواح معانی، برای حقایق معانی، برای کلیات معانی وضع شده. در یعنی وسیله دستیابی به چیزی. هر وسیله‌ای که با او بشه به شی دست پیدا کرد و رسید، اون میشه در برای اون چیز، برای اون شی. مثلا وسایل کسب روزی بهشون ابواب رزق گفته میشه، ابواب رزق و روزی. مثلا میگم فلانی درهای روزی به روش باز شده، میبینی از راه‌های مختلف کسب روزی میکنه، روزی به دست میاره. یا مثلا قرآن کریم خودش داره در آیه شریفه آمده که اونایی که فراموش کردن، که حالا اول آیه الان تو ذهن بنده نیست، که اون چه که به اونها تذکر داده شده بود اینا به فراموشی سپردن، بعد قرآن کریم می‌فرماید که فتحنا علیهم ابواب کل شیء. حالا اگر اشتباه نکنم اول آیه به ما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا. یعنی اینا به خاطر اینکه به فراموشی سپردن، فراموش کردن اون چه که به اونها یادآوری شده بود، تذکر داده شده بود، قرآن کریم خداوند می‌فرماد که ما درهای همه چیز رو، یعنی همه نعمت‌ها رو برشون باز کردیم. اول این کار رو کردیم، اونا فراموش کردن تذکرات رو، یادآوری‌ها رو، ولی ما اول درهای همه چیز رو روشون باز کردیم. حتی اضافره به ما اوتو، تا اینا شاد شدن به این نعمتهایی که بهشون داده شده بود، یه دفعه اخذنا هم بغتتن. خلاصه اینا رو خلاصه یه مرتبه ناگهانی اینا به بلا گرفتار شدن از سوی خداوند. خب این ابواب کل شی مثل این در مدرسه اینجا مثلا که باز میشه اینجوری، یعنی خداوند اینو میخواد بفرماید ابواب کل شی، مقصود همون وسیله دستیابی به چیزی است. هر چیزی که امکان دستیابی انسان رو به بهشت یا وسیله سقوط انسان در جهنم رو فراهم بکنه، این میشه در بهشت، این میشه در جهنم. یعنی با اون وسیله انسان میتونه در بهشت رو به رو خودش باز بکنه، یا اینکه با اون وسیله در جهنم رو به روی خودش باز بکنه. ولذا اون مطلب قبلی که ممکن است بیان عدد از باب کثرت باشه، نه اینجوری نیستش که حالا راه های رسیدن به بهش یا اسباب سقوط در جهنم، وسائل گرفتاری در جهنم، اینا محصور در عدد معینی باشه. نه، هر خصلتی، هر خلق و خویی، هر عمل و رفتاری که اعمال و رفتار ناشی از خصلت‌ها و خوی‌ها و خلق‌هاست، هر خصلتی و هر عملی که این وسیله این باشه که انسان رو بهشتی بکنه یا خدای نکرده جهنمی بکنه، این به عنوان در بهشت و جهنم محسوب میشه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، لذا حالا همینجا عرض بکنم، مثلا در روایات داره که مثلا یک در بهش هست، باب و ریان، این مال روزه داراست که سیراب شدن اینا به خاطر اون تشنگی که از روزداری تحمل کردن، این روزدارا از باب و ریان اینا وارد بهش میشن. باب و صلات یکی از درهای بهشته، باب و صبر یکی از درهای بهشته، باب البلا، اینایی که مبتلا بودن در دنیا، ابتلاعات داشتن، هر گروهی از یکی از این درها وارد بهش میشن. خب اینم مطلب سوم. مطلب چهارم این استش که بیشتر درهای بهشت و جهنم، اکثر درهای بهشت و جهنم، بلکه همه درهای بهشت و جهنم به جز یک در، اینا مشترک، یه در هست که اختصاص به بهشت داره، دیگه مشترک نیست. کسی اگر از اون در وارد شد، از اون مسیر گذشت، حتما به بهشت میرسه. اما غیر از اون یک در، بقیه درها اینا مشترکه. اگر حالا چه از باب کثرت، چه واقعا که قرآن کریم صریحا میفرماید لها سبعت و ابواب، جهنم هفتا در داره، این هفتا دری که قرآن کریم میفرماید اینا فقط در جهنم نیست، نه، مشترک بین جهنم و بین بهشت، بستگی به نوع کاربردش داره. بستگی به نوع استفادهش داره که حالا بعد در مطلب بعدی خواهیم گفت اینا چیه. هفت آدره که اینا مشترکه، یعنی اینا ممکن است انسان رو به بهشت ببره، ممکن است انسان رو جهنمی بکنه، ولی یک در هست که فقط به روی بهشت باز میشه و قطعا انسان رو به بهشت میبره و امکان نداره که از اون در کسی وارد جهنم بشه، که حالا این رو در مطالب بعدی خواهیم گفت. بنابراین تمام درهای بهشت و جهنم مشترک، جز یک در که اون باب عقل، در عقل که خواهیم گفت، کسی اگر زمام امورش رو و کارهاش رو به دست عقلش بسپره و عقلش رو حاکم کنه در وجود خودش، محال است که جهنمی بشه. یعنی انسان اگر گوش به فرمان عقل باشه و مطیع عقل خودش باشه حتما بهشتی میشه. اما بقیه درها که حالا خواهیم گفت مثل چی؟ مثلا چشم، گوش، اینا ممکنه در بهشت باشه، ممکنه در جهنم باشه. بستگی داره که انسان از چشم و گوشش چه استفاده‌ای ببره. اگر استفاده صحیح ببره، اگر استفاده‌ای که از اونها میکنه در مسیر غایت آفرینش اونها باشه. خداوند چشمو برای چی خلق کرده؟ چشمو برای این خلق کرده که انسان اون رو باز بکند به روی آیات و نشانه های الهی و ایمانش زیاد بشه، یقینش افزون بشه. ای غایت آفرینش و خلقت این عضو چشم اینه. اگر انسان در مسیر غایت خلقت چشم از چشم استفاده کرد، این میشه وسیله دستیابی به بهش، این میشه در بهش. اما اگر بنا باشه در راه معصیت انسان چشم رو خرج بکنه و مصرف بکنه، این میشه در جهنم. گوش همینطور، انسان به چی گوش بده؟ شما خواهد به کسی که داری گوش میدی در حقیقت یک نوع پرستشه، داری در مقابل او یک نوع پرستش رو انسان انجام میده. بستگی داره، اگر آواز خدا رو انسان با گوشش بشنود، چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن. گوشش انسان باز بکنه به صوت قرآن، به معنای قرآن، به ترجمه قرآن، به تفسیر قرآن، اگر به اینها انسان گوشش رو باز بکنه میشه راه بهش، میشه در بهش، و الا برخلافش و العکس و بالعکس میشه در جهنم. اما عقل، این در اختصاصی بهشته. العقلو ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل امکان نداره که انسان رو به پرستش غیر خدا دعوت بکند و بخواند، امکان نداره به غیر اکتساب بهشت کارایی دیگری ازش بیاد و کاربرد دیگری داشته باشه. حتما به وسیله عقل بهشت کسب میشه و به دست میاد. این هم یه مطلب. و مطلب بعدی، این درهای هفتگانه برای جهنم که عرض کردم مشترکه، و درهای هشتگانه برای بهشت که همون هفت در مشترک به اضافه باب عقل که باب قلبم بهش میگن، میشه هشتا در برای بهش. اینا چیه؟ خب به طور کلی که عرض کردیم، هر چیزی که وسیله دستیابی به بهش باشه یا گرفتاری در جهنم میشه در. اما حالا چون بالاخره ظاهراً عدد تعیین شده در آیه برای جهنم، برای درهای جهنم، در روایات برای در بهش اختلاف است که این 70 در چیه، اون 80 در چیه. اما 70 در مشترک، یه قول این استش که 7 عضوی که متعلق تکلیفن، اینا درهای مشترک، 7 عضو: چشم و گوش و زبان و دست و پا و بطن و فرج، اینا 7 در مشترک که ممکنه انسان با اینها وارد بهش بشه یا وارد جهنم بشه. به صورت متفرق در آیات قرآن هم اینا مطرح شده، بهشون اشاره شده. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. 3 تاش تو این آیه بحث شهادت دیگه، بحث قیامت. یوم تشهد علیهم، بر علیهشون شهادت میده، یکی زبانهاشون، السنتون، و ایدیهم دستاشون، و ارجلهم پاهاشون، به ما کانوا یعملون، به اعمالی که انجام دادن در دنیا. این 3 تا از این 7 تا. 3 تای دیگه: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. 2 تا اینجا، سمع و بصر. چشم و گوش. حالا اون فؤاد رو عرض خواهم کرد. فؤاد قلب نیست، عقل نیست، حالا اون رو در قول بعدی عرض خواهم کرد. 2 تا هم تو این آیه. فرج و دامن و اذقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. بله، این همینه دیگه. و اذقالوا لجلود، حالا شایدم اذ نداره، نمیدونم، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. قرآن کریم به خاطر عفت در تعبیر از دامن تعبیر به جلود فرموده. اینا به دامنهاشون میگن چرا بر علیه ما شهادت میدید. این 6 تا که در آیه، البته حالا اون فؤاد با اون میشه 7 تا که اون حالا معنای دیگری داره که در قول بعدی میگن. اینا بالاخره به صورت پراکنده متفرق در این آیات مطرح شده. یه قولی اعضاء 7 گانه ای که متعلق تکلیف، یه قولی نستش که بله بله. خب نه، حالا اون الا لده رقیب و نتید الان، نه اینا مربوط به قیامت بود، صحبت درهای بهشت و جهنمه که در قیامت اینا گشوده میشه به روی افراد. قول دیگر این استش که درهای مشترک 5 تا حس ظاهر که همین سمع و بصر و اون 3 تا حس دیگه باشه، شم و ذوق و لمس، و خیال و وهم. خیال و وهم حالا راجع به خیال یه نکته‌ای هست که عرض خواهم کرد که مرحوم حاجی در تعلیقه اشاره فرمودن، چون آخه صدر المتعلین میفرماین که خیال یعنی مدرک صور، و حالا که مدرک صور حس مشترکه، خیال حافظ صوری است که حس مشترک ادراک میکنه. حالا توجیهی دارن متعلق سوزه که عرض خواهم کرد. واهمه هم که مدرک معانی جزئی است. خب حالا برگردیم به اون آیه، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. فؤاد همونطور که علامه قدس سر رو در تفسیر المیزانم دارن، این فؤاد به معنای قلب که عقل باشه نیست، این به معنای مرکز فکره. این مرکز فکر که ترجمه میشه حالا به دل، دل به کی بده؟ دل در گروه کی باشه؟ در گروه خیال و واهمه باشه؟ اگه اینجوری باشه خب یعنی در بس در گروه خیال و واهمه باشه، و الا انسان اگر بخواد یه عمل جزئی ازش صادر بشه باید خیال و واهمه که قوای مدرکه جزئی هستن باید نقش ایفا بکنن. من الان اگر بخوام مثلا عیادت مریض برم، خب تا با حس مشترک نمیدونم با خیال ادراک نکنم یا با واهمه که معانی جزئیه که مثلا باید برم از این مریض عیادت بکنم، نمیتونم اصلا، عمل از من متمشی نمیشه، صادر نمیشه. منتها حرف اینه که این مرکز فکر رو، این دل رو انسان در بس در اختیار خیال و واهمه. اینجوری اگر باشه کسی که میره عیادت مریض فکرش اینه، اون میگه که این آقا مثلا پستی داره، سمتی داره، بالاخره یه جایی یه روزی به درد من میخوره، مثلا اونم نه از باب این که حالا مثلا من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اون نه، اون که خوبه، نه خلاصه بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید، بالاخره یک نفعی از بغلی ممکنه برای من در بیاد. اگه این باشه خب این که دیگه کاملا یک عمل غیر قربی مثلا، و اگرم که مثلا یک لوازم سویی داشته باشه که ممکنه انسان رو جهنمی هم بکنه. اما یه وقت هست که نه، من میرم چون عیادت ثواب داره، چون در طبق حدیث قدسی خداوند به موسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود مرضنی فلم تعد، مرضت و فلم تعدنی، من مریض شدم چرا عیادت من نیامدی؟ عرض کرد خدایا ساحت شما که منزه از بیماری و مرضه. فرمود یعنی بنده مؤمن من مریض شد چرا عیادتش نرفتی؟ مثل من یغرز الله قرضن حسنا، منزل لذی یغرز الله قرضن حسنا، که قرض به خداست انسان اگه مثلا به یک گرفتاری، به یک درمونده‌ای مثلا قرض بده، وام بده، این در حقیقت با خداوند معامله کرده. اگر این مرکز فکر در بس در اختیار خیال و وهم قرار بگیره میشه در جهنم، میشه در شقاوت و بدبختی، در بیچارگی. ولی اگر همین مرکز فکرش انسان بده به عقل، خیال و وهمش هم در بند عقلش قرار بده، تابع عقلش قرار بده، پیرو عقلش قرار بده، همین خیال و وهم هم اینا منور میشن به نور عقل، روشن میشن به نور عقل، سایه عقل روی اینا هم قرار میگیره، همینا میشن در بهشت. اگر انسان با این هفت وسیله، حواس ظاهره و خیال و وهم، اگر اینها رو صرف در طاعات بکنه، اگر با اینها کسب فضائل و خیرات بکنه، اگر با اینها تحصیل معارف بکنه، خب الان مثلا یک کسی علم کلام، نمیدونم عرفان، حکمت، معرفت شناسی دنبال اینا که میره، خب این باید خیال و وهمش رو به کار بگیره. چرا؟ به خاطر این که این ادراک جزئیات اینها در حقیقت موعد هستن و زمینه فراهم میکنن برای ادراک کلی. حالا مشهور اونا که میگن اصلا کلیات از جزئیات انتزاع میشه، ادراک کلی به انتزاع کلی از محسوسات و جزئیات، اما خب صدر المتعلین معتقدن که نه، اینا جنبه اعدادی دارن برای ادراک کلی. حالا ای حال اینا را اگه انسان صرف تحصیل معرفت بکنه، معارف بکنه، اونم نه لزوماً به صورت کلاسیک، مقصودم نیست، نه حالا از غیر مثلا مسیر رسمی و درسی کلاسیک و رسمی، خب همینا میشه در بهشت. اینم یک قول. و اما اون تعلیقه مرحوم حاجی که چرا ایشون خیال رو میگن مدرک صور و حال اون که حس مشترک مدرک صوره، به این اعتبار ایشون خیال رو فرمودن، چون که حس مشترک یه آینه دروست، یه رو به ظاهر داره یه رو به باطن. حس مشترک مثل یک آینه دو طرفی میمونه، دو روی، که هر دو روش چیزایی رو نشون میده. یه رو به طرف حواس ظاهره داره، یه رو هم به طرف خیال داره. ببینید من الان یه مرتبه اینجا شما نشستید، با حس مشترک هم شما رو دارم میبینم، این روییه که حس مشترک به حس ظاهر داره. یه وقتم تو خونه نشستم با خودم فکر میکنم، میگم فلانی مریض شده، خدای نکرد، خوبه برم عیادتش، خوبه برم مثلا ازش دیدنی بکنم، اونجام صورت شخص رو دارم تصور میکنم، مثل همین که الان دارم تصور میکنم، مثل که دارم باش حرف میزنم، اونجا با اون روی حس مشترک که به طرف خیاله، به طرف باطنه، دارم ادراک صورت میکنم. این که ایشون خیال رو میگن مدرک صور، به اعتبار اون روییست که این آینه دروی حس مشترک به طرف باطن و خیال داره. یه قولم اینه. قول دیگر
مثلا که حس مشترک مثلا مدرک باشه و خیال آفن باشه، اما با اون مرکب یا بلا در نظر نهاییش نور یکی بوده،
خب اون که بله، اما در این حال
نیست.
اما در این حال وحدت که منافات با کسرت که نه، درسته به اعتبار همون کارشون، بله بله، اب نداره، اب نداره، اب نداره، اب نداره. حالا در این حال بله، از اون جهت که دیگه اصلا اشکال منتفی میشه. قول دیگر این استش که این درهای هفتگانه و هشتگانه اینا اخلاق سیئه و حسن است، ملکات، اخلاق، صفات، مثلا بخل و حسد و تکبر، اینا مثلا درهای جهنم هست. علم و کرامت و آقایی و بزرگواری و شجاعت، اینا درای بهشتن. خب حالا این هفتا و هشتاش چجوری توجیه میشه؟ ایشون فرمان بعید نیست که همه اخلاق سیئه، اینا در 7 خلق سیئه جمع باشن و همه اخلاق حسنه در 8 خلق حسن جمع باشن. بعید نیست که مثلا امهاتشون مثلا اونا 7 باشه اینا 8 دیگه، بعد شعبه های بسیاری مثلا پیدا بکنن. بودی نداره که حالا اگه 7 و 8 گفتن. بعد از این نقل اقوال ایشون اظهار نظر میکنن که حالا کدوم قوله. حالا اینجور که گفتن که مثلا از باب تأدب قرآن بالاخره یک ادب تعبیری داره، یک عفت تعبیری داره. الفصل السادس والعشرون، الفصل السادس، الفصل السادس والعشرون، فصل 26 فی ابواب الجنت و النار، در درهای بهشت و جهنمه. ابواب الجنان هی المشار الیها فی القرآن به قوله سبحانه، درهای بهشت اونیست که اشاره، درهای بهشت اونیست که اشاره شده بهشون در قرآن به این با این آیه شریفه. والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب. این اینجوری نیست که اینا وارد بهشت شده باشن ملائکه بیان سلام کنه، نه، اینا هنوز نزدیکن، وارد نشدن. ملائکه از هر دری هی از تو بهش میان داخل میشن، بر اینا سلام میکنن، استقبال میکنن، خوش آمدگویی میکنن. و قوله لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه. مکذبین آیات، اینا گشوده نمیشه برشون درهای آسمان و داخل بهش نمیشه، معلوم میشه بهش درهایی داره. و قوله جنات عدن مفتحتا لهم الابواب، باز این آیه شریفه، بهشتهای جاوید برای متقین در حالی که گشوده میشه برای اونها، برای متقین درهای بهشت. و ابواب النیرانه هی المشار الیها به قوله، درهای جهنم هم باز اشاره شده به اونها در قرآن کریم با این آیات. ادخلو همون وقیلت خلو، در ادامه همون آیات سوره زمر، ابواب جهنم خالدین فیها، به کفار گفته میشه از طرف ملائکه که داخل بشین درهای جهنم رو در حالی که مخلدین در جهنم. و قولهی حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، برای جهنمیان، برای کفار بدون واوه، برای بهشتیان با واوه، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها و سیق الذین کفروا الى جهنم فتحت، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، درهای جهنم. و قوله لها سبعت ابواب، جهنم 7 در داره، لکل بابن منهم جزء مقسوم، برای هر دری از کفار یک بخش تقسیم شده است، یعنی تقسیم میشن، هر بخشی، هر قسمتی از یک دری وارد جهنم میشن. و علم انه وقع الاختلاف فی تعیین هذه الابواب، اختلاف واقع شده در تعیین این درها. فقیل هی المدارک السبعه للانسان، یه قول این استش که مشاعر هفتگانه، قوای مدرکه هفتگانه انسان، و هی الحواس الخمس و الحاستان الباطنتان، حواس ظاهره پنجگانه و دو تا حس باطن، عن الخیال و الوهمه، که خیال و وهم باشه. احد و هما مدرک الصور، خیال مدرک صوره، که حالا مرحوم حاجی توجیه کردن در حاشیه بعد از طرح اشکال. و ثانی هما مدرک المعان الجزئیه، واهمه هم که مدرک معانی جزئی است. و هاذه الابواب کما انها ابواب دخول النیران، این درها همونطور که درهای دخول در جهنمن، کذالکه هی ابواب و دخول الجنان، درهای ورود به بهشت هم هستن. که از استعمل هل انسان و فتاعات و الاقتناء الخیرات و الانتزاع معان الکلیات من المحسوسات و الجزیات و بالجمله استعملها فی ما خلقت لعجله. این درها درهای بهشتن، هنگامی که انسان اونا رو به کار بگیره در طاعات، در کسب خیرات و فضائل و در تحصیل معارف با انتزاع کلیات از محسوسات و جزئیات، البته طبق نظر مشهور و الا ادراک جزئیات معدن برای ادراک کلیات طبق نظر صدرالمتعلم، و خلاصه به کار ببره انسان اینها رو در همون راستای غایت آفرینششون. ولی الجنت بابون سامنون مختصون بها هو باب القلب. بهش یه در هشتمی داره که مختص به بهشته و اون باب قلب به اصطلاح عرفا و باب عقل به اصطلاح حکما. وقیل هی الاعضاء السبعه التي وقع التكليف بها. قول دیگر اینه که این درها اون اعضای هفتگانه ای هستند که متعلق تکلیفن، تکلیف بهشون واقع شده. این بعیده نه همین اعضا چشم و گوش و زبان و دست و پا و بطن و فرج. وقیل هی الاخلاق السیئه مثل الحسد والبخل والتکبر و غیرها. در جهنم ایناست للنار. و مقابلاتها من الاخلاق الحسنه کل علم والکرم والشجاعت و غیرها للجنه. اخلاق مقابل اینها که اخلاق حسنه باشه مثل علم و بزرگمنشی و شجاعت و غیر اینها، اینا هم در بهشته. بعد ایشون میفرمان ولا یبعد ان یکون للصفات السیئه سبعه مواضع لكل منها شعب كثيره و کذا للصفات الحسنه تكون ثمانيه و کذا للصفات الحسنه تكون ثمانيه مجامع تحت كل منها اصناف كثيره. حالا هفته و هشتاش بعید نیست که اخلاق بد اینا هفتا موضع، یعنی هفتا مرکز، هفتا مجمع، هفتا باشن که همه اخلاق سیئه در همینا جمع باشن، که برای هر کدوم از اونا باز شعبه ها و اقسام زیادی است. همچنین برای اخلاق حسن هم هشتا مجمع باشه که تحت هر کدوم باز اصناف زیادی از صفات حسنه باشه. کماهیه مذکورتون فی کتب الاخلاق، چنان که این اصناف و شعب کثیره در کتابهای اخلاق ذکر شده. و سلام.